آغاز گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. سلام و درود خدمت یکا یک شما مردمی عزیز تاجیکستان و همه شما دوستانی گرامی، صبح شما بخیر و شادی. من مطرب شریفی و همراهی دیگر از همکارانم از بخش تاجیکی صدای خراسان در همین لحظه همراهی شما عزیزان خواهیم بود. لطفا شما هم ما را همراهی کنید. در همین ابتدا توجه شما را به شنیدن چند آیه از تلاوت قرآن کریم جلب میکنیم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله وهو السميع العليم ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. هر کی به لقای خداوند امیدوار است، به موقع به لقاء الله نائل خواهد شد و خداوند شنوای داناست. هر کس در راه دین و ایمان بیشتر کوشش کند، همانا به سود خویش کوشش کرده است. البته خدا از اطاعت و عبادت همه جهانیان بی نیاز است. کسانی که ایمان آوردند و عملهای صالح انجام دادند، ما از سری تقصیرهای آنان می گذریم و بهتر از اعمال نیکشان به آنها پاداش می دهیم. راست فرمود خداوند والا مقام و بلند مرتبه.
امروز یکشنبه و اما آنچه که همکارانم در این نوبتی کاری برای شما عزیزان آماده پخش دارن خدمت شما اعلان میکنیم. پس از صحبت من طبق معمولی هر روز گفتاری تقویمی تاریخ را خواهید شنید و سپس تکراری اقتصادی تاجیکستان را میشنوید و پس از آن اخباری سیاسی را خواهید شنید. لطفاً با ما همراه باشید. همکنون تقویمی تاریخ آماده پخش است. بریم که بشنویم.
خدا سلام و صبح شما بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند. در این لحظه بنده سیدزاده به اتفاق دیگر همکارانم مرور داریم و تقویم تاریخ امروز یکشنبه 24 فروردین ماه سال 1404 هجری شمسی برابر با 14 شوال سال 1446 هجری قمری و مطابق با 13 اپریل سال 2025 میلادی. هشتاد و 72 سال پیش در روز 14 شوال سال 573 هجری قمری قطب الدین راوندی فقیه محدث متکلم و مفسر بزرگ اسلامی قرن 6 هجری قمری چشم از جهان فرو بست و ای سالهای طولانی از محضر علمای بزرگ عصر خود بهره جست و در علم فقه و حدیث و تفسیر قرآن مهارتی کافی یافت. از این فقیه گرانقدر مسلمان نزدیک به 80 جلد تألیفات بر جای مانده است که از جمله آنها میتوان به کتابهای تفسیر قرآن رساله الفقهاء و تحافة الفلاسفة اشاره کرد. سیصد و 30 سال پیش در روزی 13 اپریل سال 1695 میلادی ژان د لافونتن نویسنده و شاعر فرانسوی درگذشت. لافونتن در سال 1621 میلادی متولد شد و علاقه فراوانی به مطالعه افسانه های کهن داشت. او پس از راهیابی به انجمن ادبی نویسندگان فرانسه نگارش مجموعه تحت عنوان فابوله ها یعنی حکایت های تمثیلی را آغاز کرد که دفتر 12 آن یک سال قبل از مرگش تألیف شد. و در این مجموعه با الهام از داستان‌های کهن شرقی و به ویژه کلیله و دیمنه نصایح خود را از زبان حیوانات بیان کرده است. از لافونتن اشعار و نوشته‌های متعدد دیگر نیز بر جای مانده است. سود سال پیش در روز 13 اپریل سال 2003 میلادی نخستین تظاهرات مردم عراق علیه اشغالگران پس از 3 دهه اختناق حکومت صدام برگزار شد. بعد از سقوط صدام و حزب بعث عراق در روز 9 اپریل سال 2003 میلادی و اشغال این کشور توسط نیروهای مهاجم و به ویژه سربازان آمریکا نخستین تظاهرات مردمی در عراق علیه اشغالگران برگزار گردید. در این تظاهرات خودجوش که در روز 13 اپریل سال 2003 با حضور صدها تن از مردم ستم دیده عراق در بغداد انجام گرفت، شرکت کنندگان با سر دادن شعارهای الله اکبر، لا اله الا الله و نه امریکا نه اسرائیل به جهانیان اعلام داشتند ما اشغالگران را نمی خواهیم. بوش و صدام یکی هستند. امریکا به نام آزادی هرج و مرج را برای ما به ارمغان آورده است و ما امنیت می خواهیم نه اشغالگری. مردم عراق در این تظاهرات خواستار تشکیل دولت اسلامی در عراق شدند و فقط دولت اسلامی را ضامن حفظ حقوقی همین نژادها و مذاهب دانستند. و و 17 سال پیش در روز 24 فروردین ماه سال 1387 هجری شمسی بر اثر یک عملیات تروریستی و بمب‌گذاری در شهر شیراز در کشور ایران تعدادی از مردم به شهادت رسیدند. بمب‌گذاری در حسینی شهدای شیراز وابسته به قانون رهپویان وصال به وقوع پیوست و تعداد شهید و مجروح بر جای گذاشت. این جنایت با هدایت سرویس های امنیتی بیگانه انجام گرفت. تعدادی از عوامل این بمب‌گذاری در پی وقوع انفجار در یکی از هتل های تهران دستگیر شدند و پس از محاکمه به سزای عمل ننگین خود رسیدند. شنوندگان عزیز و ارجمند، مرور بود به تقویم تاریخ امروز یکشنبه 24 فروردین ماه سال 1404 هجری شمسی برابر با 14 شوال سال 1446 هجری قمری و مطابق با 13 اپریل سال 2025 میلادی. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزاریم.
شنوندگان عزیز، در این لحظه تکرار برنامه اقتصادی تاجیکستان آماده پخش است. بریم که بشنویم.
اقتصاد تاجیکستان.
با نام و یاد خدا، سلام شنوندگانی گرامی. اینجا نیب خلیلی با اتفاق دیگر همکارانم برنامه اقتصاد تاجیکستان در هفته که گذشت را از بخش تاجیکی صدای خراسان تقدیم حضورتان میگردونیم. لطفاً تا پایان برنامه ما را همراهی کنید. در برنامه اقتصاد تاجیکستان با بررسی چنین موضوعها خواهیم پرداخت. امام علی رحمان خواستار پایین کردن سودی بانکی شد. صنفی میانه، محرک اقتصاد و عامل ثبات، تاجیکستان تا سال 2030 برای توسعه آن چه نقشه دارد؟ باز شدن مرز با قرقیزستان به اقتصاد تاجیکستان چه سود دارد؟ و نرخ ارز در تاجیکستان. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در پیام اخیر خود به پارلمان با ضرورت روی دست گرفتن تدبیرها جهت کاهش معیار قرضها و در همین حال افزایش حجم پیشنهاد آنها اظهار نظر کرد و گفت که طی 5 سال اخیر بانک‌ها با مبلغ بیش از 80 میلیارد سومانی وام دادند. با تاکید وی تا سال 2027 این نشاندهنده باید به 100 میلیارد سومانی برسد. از پلوس می نویسد پرزیدنت تاجیکستان تقریبا همساله در پیام‌های خود با نمایندگان بخش مالی و بانکی بر ضرورت کاهش سود وام‌ها سخن می‌گوید. هنوز ماه می سال 2018 امام علی رحمان دستور داده بود که سود واقعی وام‌ها معین کرده شده دوره به دوره معیار فایزیان پایان برده شود. برای اجرای این سپارش در بانک ملی تاجیکستان حتی گروهی کاری تأسیس داده شد، ولی در ظرف 8 سال هیچ تغییراتی نظررس صورت نگرفته است. از پلوس در مطلب نوشته است بنا به اطلاع بانک ملی تاجیکستان معیار میانه وزن فایزهای قرض با اسعار ملی در ماه ژانویه سال جاری 22/10/88 و در سال 2018 26% را تشکیل داده است. در همین حال حجم وام‌هایی که سال 2024 داده شده است 24.6 میلیارد سامانی را تشکیل داده است که حدوداً 30% نسبت به سال 2023 بیشتر است. متخصصان بین‌المللی هنوز چند سال پیش برای کاهش سود وام‌ها در تاجیکستان توصیه داده بودند که اعتماد به بانک‌ها برقرار کرده شود. کارشناسان می‌گویند میزان سود بالای بانک‌ها زمان پایین می رود که هرچی بیشتر کارخانه و کارمندان درآمدهای خود را در شکل امانت ها در بخش بانکی گذارند و مؤسسه های مالی به کامیابی آینده آنها اعتماد داشته باشند. سامانه از پلوس در مطلب به موضوع افزایش صنف میانه یا قشر متوسط پرداخته نوشته است. صنف میانه بخش مهمی جامعه می باشد که در رشد اقتصادی و ثبات اجتماعی کشور نقش مهم دارد. صنف میانه قشر دانسته می شود که محرک اقتصاد محسوب می شود و رشد استوار دولت را تامین می کند. شیوه معین کردن صنف میانه در دولت ها و سازمان ها و پژوهشگاه ها تفاوت دارد، اما مهمترین جنبه هایی که هنگامی تحقیق به نظر گرفته می شود، سطح درآمد، حجم پسنداز، اموال غیر منقول، سطح تحصیلات، موقع تخصصی کسبی، وظیفه کاری، نقش در جامعه، طرز مطابق شوی به شرایط موجود اقتصادی و انگیزه توسعه می باشد. با نظرداشت این شیوه تحقیق معین شده است که صنف میانه طبقه است که درآمد میانه داشته، دارای معلومات یا تخصص مشخص، اموال غیر منقول و نقلات شخصی، ذخیره مالی، امکان خرید محصولات با کیفیت، تامین تحصیل فرزندان، سیر و سیاحت و استفاده از خدمات مالی را دارا می باشد. در همه کشورهای جهان با افزایش صنف میانه و رشد آن توجه ویژه ظاهر می شود. از جمله در تاجیکستان نیز افزایش طبقه میانه اهالی یکی از هدفهای راهبردی معین شده است. این نکته در همه برنامه های راهبردی کشور ذکر می شود. در استراتژی ملی رشد استوار برای تا سال 2030 در تاجیکستان افزایش صنف میانه تا 50% معین شده است. به قول امید خالوف کارشناس ساحه، تاجیکستان برای رسیدن به هدفی در این حجت راهبردی ذکر شده تلاش دارد و مرحله به مرحله به افزایش صنف میانه نایل گردیده استاد است. به اطلاع او سال 2015 در تاجیکستان کمی بیشتر از 22% اهالی شامل صنفی میانه بودند. سال 2021 این نشاندهنده به 30%، سال 2022 به 37% و سال 2023 به 42% رسیده است. با اندیشه امید خالوف، افزایش جای کار، دسترسی بیشتر به تحصیلات و رشد صاحبکاری در تاجیکستان از عامل‌های اصلی توسعه صنف میانه در کشور گردیده است. امید خالوف میگوید چندین عامل‌هایی هستند که به رشد صنف میانه مانع می‌شوند، از جمله سطح نظررس بیکاری در جامعه، مهاجرت کاری تعداد اهالی به خصوص جوانان، وابستگی اقتصاد ملی از مبلغ مهاجران. این عامل‌ها به قول خالوف در حالت‌های بحرانی برای اقتصاد خطرزاست. همچنین مانع‌ها برای صاحبکاری خرد و میانه، فایزی هنوز هم بالای بانکی و کافی نبودنی برنامه‌های قرضی در نظام مالی کشور، تورم و رقابت ناسالم در بازار نیز از عامل‌های تأثیررسان برای سست شدن روند توسعه صنف میانه در تاجیکستان است. سامانه سپوتنیک در مطلب می‌نویسد سران کشورهای تاجیکستان و قرغیزستان روز 13 مرد توافق نامه در باره بازگشایی مرز دولتی میان دو کشور را امضا کردند. جانب ها اینچنین 15 سازشنامه همکاری در بخشای گوناگون به امضا رساندند. طبق دستور سران دو کشور، شورای بین حکومتی مشترک تأسیس داده شده. وزارت و اداره های دخلدار به افزایش حجم گردش مال تا به 500 میلیون دلار و بیشتر کردن نامگوی مال و محصولات برای صادرات و واردات متقابل مشغول خواهند شد. توافق شد که مسیرهای افتوبوس میانی کشورها دوباره راه اندازی شود. مسیرهای هوایی نیز از 23 مارس فعال شدند. گردش مال و محصولات پس از بسته شدن مرز بین تاجیکستان و قرغیزستان در آخرین ماه اپریل سال 2021 3.3 برابر از حدود 40 میلیون دلار در سال 2020 تا 12 میلیون دلار در سال 2024 کاهش یافت. باز شدن این مرز تجارت دو جانبه را می تواند به طور نظررس افزایش دهد، حداقل تا سطح سال 2020، زیرا امکانیت ها برای انجام این کار موجود است. از قرغیزستان به تاجیکستان اصلا انگشت، محصولات نفتی روسیه، بعضی محصولات خوراکواری قزاقستان و محصولات گوناگون از چین که از جانب تاجران تاجیک از بازار معروف بیشکک داردای خریده می شود وارد کرده می شود. محصولات صادراتی از تاجیکستان به قرغیزستان در نمبت اول محصولات کشاورزی و بعداً مسئله ساختمانی بود. حالا دو کشور تصمیم دارند سرمایه گذاری ها و گردش مال را تا به 500 میلیون دلار افزایش دهند که بازگشایی مرز و تمایل کشورها به همکاری بیشتر تاجیکستان و قرغیزستان را به تحقق این اهداف نزدیکتر می سازد. حالا به اعلام برنامه توجه شما را جلب میکنیم.
عزیزان، شما می توانید از طریق پست الکترونی مشهد 2000@mail.ru با ما نامه‌نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه‌های ایمو، تلگرام و واتساپ با شماره +92 935 875 6735 تماس بگیرید و موضوع های مورد نظر خود را با ما در میان بگذارید.
گزارش از همکارم نکورز در باره اتحاد 3 کشور آسیای میانه و اهمیت آن برای مردمی این منطقه را میشنوید.
امضای پیمان 3 جانبه میان تاجیکستان، ازبکستان و قرغیزستان درباره تعیین نقطه پیوند مرزهای 3 کشور و همچنین بیانیه خوجند همچنان با بازتاب‌های در سطح منطقه و جهان روبرو است. در همین ارتباط سخنگوی وزارت خارجه ایران از امضای پیمان تعیین نقطه پیوند مرزهای 3 کشور آسیای مرکزی و بیانیه خوجند درباره دوستی ابدی بین 3 کشور همسایه استقبال کرد. اسماعیل بقایی هامانه سخنگوی وزارت خارجه ایران ابراز امیدواری کرد که توافق 3 جانبه تاجیکستان، ازبکستان و قرغیزستان تضمین کننده صلح و ثبات پایدار در منطقه و زمینه ساز تفاهم و همکاری بیشتر در زمینه های مختلف و تقویت رشد و توسعه اقتصادی کشورهای منطقه باشد. بدین ترتیب محفل های سیاسی و خبری و دایره های کارشناسی درباره اهمیت اقدام اخیر رئیسان جمهوری تاجیکستان، ازبکستان و قرغیزستان آقایان امام‌علی رحمان، شبکت میرزیایف و صادر جباروف با این مطلب اشاره می کنند که نقطه پیوند مرزهای 3 کشور در وادی فرغانه از جنبه های مختلف دارای ویژگی های خاص گیاپولیتیکی و گیاستراتیگی و گیااقتصادی می باشد. شیرعلی رضاییان کارشناس تاجیک در زمینه این مسئله هم می گوید
که وادی فرغانه از همه منطقه سرنفوس آسیای مرکزی است و سلسله مشکلات زیاد اینجا هست، از مسئله زیاد شوی اهالی تا دسترسی به آب و زمین و همچنین موضوع افرادگرایی. و امروزه نشسته که سه کشور، راهبران سه کشور برگزار میکنند، یک امید بسیار یا یک احتمال مثبت رشد مناسبت ها رو در دراز مدت با وجود میارد، چون گمانی غالب این است که اگر وادی فرغانه، ثبات وادی فرغانه تامین باشد، این متناسبان به ثبات آسیای مرکزی تاثیر میرساند.
نعمت الله میرسیدوف کارشناس مسائل آسیای مرکزی در این رابطه میگوید
در اینجا اگر امکانیت پیدا شود که به همین اتحاد ترکمنستان هم همراه شود، خیلی خوب میشود که با یک جای با ترکمنستان و قزاقستان سه این کشوری که امروز رهبرشون در اینجا جمع آمدند، اگر 5 کشور یک جای به نظام روابط با همدیگر مناسبت ها داشته باشند، اگر این به نفع هر سه کشور می شود. من گمان دارم که به مثل اروپا یک نظام جاری کردن در کار که آزادانه مردم حرکت کنند،
یادآور میشیم که در آخر ماه مارس رئیسان جمهوری سه کشور همسایه تاجیکستان، ازبکستان و قرغیزستان در شهر باستانی خوجند گرد هم آمدند و عهدنامه تعیین نقطه پیوند مرزهای سه کشور را امضا کردند.
در بازارهای تاجیکستان این شب و روز یک روبل روسی برابر با 12.50 درهم، یک دلار آمریکایی برابر با 10.90 درهم و یک یورو 12.00 معامله می شود. اینک رسیدیم به پایان برنامه اقتصادی تاجیکستان از بخش تاجیکی صدای خراسان. تا برنامه های دیگر شما را به خداوند بزرگ می سپاریم. خداوند یار و نگهدار.
چون زلف تو هم جانا در عین پریشانی، چون باد سهرگاه در بی سر سامانی، من خاکم و من گردم، من عشقم و من دردم، تو مهری و تو نوری، تو عشقی و تو جانی، تو عشقی و تو جانی. که تو را در بر بنشانم و بنشینم، تا آتش جانم را بنشینی و بنشانی، بنشینی و بنشانی. چون زلف تو هم جانا در عین پریشانی، چون باد سهرگاه سر سالانی من خاکم و من گردم من عشقم و من گردم تو مهری و تو نوری تو عشقی و تو جانی تو عشقی و تو جانی از آتش صدایت دارم من و دارد دل داغی 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 که نمیبینی دردی که نمیدانی دردی که نمیدانی
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند، پیگیران و همراهان گرامی گفتارهای صدای خراسان، به ویژه برنامه سیره نبوی که هر هفته در روزهای یکشنبه و چهارشنبه پیشکش سهم شما عزیزان می شود. امید است شما عزیزان شنونده از این برنامه نوا استقبال کرده باشید و چند برنامه که از این سلسله پخش شد مورد استفاده و برداشت لازم شما قرار گرفته باشد. در ادامه این روند در خدمت شما هستیم. ضمن این که یادآور میشیم برنامه سیره نبوی و دیگر گفتارهای صدای خراسان در شبکه جهانی اینترنت با نشانی parstoday.ir/tajik قابل دریافت و دسترسی است.
به نام خداوند بخشنده مهربان، هزار درود و هزار سلام بر تو ای آقای فرستادگان و خاندانت، هزار درود و هزار سلام بر تو ای آقای پیامبران و خاندانت، هزار درود و هزار سلام بر تو ای آقای مؤمنان و خاندانت، هزار درود و هزار سلام بر تو ای آقای مسلمین و خاندانت، هزار درود و هزار سلام بر تو ای آقای پرهیزگاران و خاندانت.
خب دوستان شنونده، در چند برنامه گذشته راجع به پهلوهای مختلف زندگی و آموزه های حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم ختم مرتبت با شما مطالب را در میان گذاشتیم و از صحبت های کارشناس ساحه تاریخ استفاده نمودیم. در برنامه پیش رو صحبت های پیرامون برخورد و مناسبت حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم با قشر بانوان مطرح خواهد شد. در یکی از احادیث نبوی از قبل رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم آمده که بهشت زیر قدم مادران است. شاعر هم این حدیث را چنین نظم کرده است: جنت که رضای مادران است، در تحت قدوم مادران است، خواهی که رضای ما بیابی، آن کن که رضای مادران است. مادران و زنان از اجازهای آفریده خداوند هستند که متاسفانه در زمان جاهلیت و همچنین در زمان جاهلیت زمانوی یا مدرن در حق آنها جفاهای صورت گرفته و میگیرد. اما ببینیم که آموزه ها و رفتار و سیره پیامبر صلی الله علیه و سلم در مورد این قشر جامعه چگونه بوده است. با هم صحبت های کارشناس را میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. در این جلسه میخواییم در باره احترام گذاشتن پیغمبر اکرم به زنان صحبت کنیم. پیش از بعثت پیغمبر اکرم، جامعه عرب ارزش و منزلت برای زن قائل نبودند. یعنی زن در جامعه عربی پیش از بعثت هیچ جایگاهی نداشت و نسبت به ادای حقوق شخصی و اجتماعی زن کوتاهی میکردند. اما از آنجا که اهمیت دادن و ارزش قائل بودن برای انسان در سرلوحه برنامه اسلام قرار داشت، پیغمبر گرامی اسلام با ادای حقوق زنان و تعظیم شخصیت آنها و بزرگ داشتن شخصیت آنها سفارشاتی را میکردند و در عمل نیز احترام خاص برای زنان قائل بودند. در تمام زندگی آن حضرت حکایتگر این واقعیت است که از جمله امام زین العابدین می فرماید که رسول خدا به زنان سلام میکرد و آنها نیز جواب سلامش را می دادند. سلام میکرد نه اینکه مثلا پیغمبر خدا با زنکو دست می داد، با آنها سلام علیک احوال پرسی میکرد. بالاخره این زنان هم از امت پیغمبری خدا بودند. سلام گفتن رسول خدا به زنان این حقیقت را روشن میکند که پیغمبر اکرم با این عمل خواستند ارزش و احترام زن را به پیروان خود گوشزد کنند. یعنی زن هم در جامعه اسلامی یک شخصیت دارد. یعنی که دیگر از این نمونه هایی که احترام به زنان نشان میداد پیغمبر اکرم را یاری رساندن به همسران خود در محیط خانواده بود. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در منزل لباس خود را می دوختند، در را باز می کردند، گوسفند و شتر را می جوشیدند و هر وقت خدمتگار درمانده و خسته می شد گندم یا جور آسیاب می کردند. یعنی وقتی کنیز هم داشتن خدمتگار هم داشتن، اما وقتی که خدمتگارش بفره می شد و خسته می شد، رسول خدا اون کار انجام می داد. هنگامی خوب آب طهارت خود را خودش آماده میکرد، گوش را میده میکردند و در گرفتاری های خانواده و زن و فرزند خود با آنها یاری میکردند. خدیان حضرت در باره احترام به زنان چنین میفرماید که آگاه باشید که بهترین شما کسی هستند که با زنهای خود مهربان باشد و من از این جهت بهترین شما هستم. این نم یکی دیگر از صفت ها و خصوصیات رفتاری پیغمبر اکرم نسبت به زن و خانواده خودش بود که در خانه کارهای را انجام می دادن. یکی دیگر از صفت های خوبی رسول الله شوخی کردن بود. یعنی پیغمبر این طورت که درست که پیغمبر بود، رسول خدا بود، ولی همیشه مثلا در این حالت نبود که عصبی باشه، گیزله باشه، ناراحت باشه. شوخی میکرد، میخندید. با مقتضای آباد و تعالیم جامعه اسلام و سنت گرامی رسول خدا، مزاح و شوخی تا زمانی که با گناه دیگر مانندی تحقیر، مسخره کردن و تهمت کردن و افترا انداختن به دیگری همراه نباشد، بلکه صرفاً برای خوشحال کردن برادر دینی و مؤمن باشد، کار پسندیده و درست است. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم ضمن اینکه سفارش میکردند، یاران خود به خوشطبعی و مزاح خود نیز به آنها شوخی میکردند. یعنی پیغمبر خدا هم با اصحاب با یارانش همیشه شوخی هم میکرد، نه اینکه مثلا همیشه در حال دیگه کار و فعالیت و امور اجتماعی فرهنگی جامعه باشد. مینشستن با اصحاب صحبت میکردن، شوخی میکردن. همون طوری که حضرت علی کرم الله وجهه میفرماید، رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم هر وقت مرد از اصحاب خود را غمگیر میدید و ناراحت و صدر میدید، او را با شوخی خوشحال میکرد و میفرمود خداوند دشمن دارد کسی را که بروی برادرش جهره در هم، یعنی ترش و بخیلی و ناراحتی کند. یکی دیگر از نمونه های زیاده که از میزا و شوخی کردن رسول خدا که در کتاب های حدیثی وسیله ذکر شده است که در اینجا برای شنوندگان بعضی از آنها را بیان میدونیم. خادمی رسول خدا صلی الله علیه و سلم انجشه برای شطور همسر آن حضرت یک هودی میخوند. یک نو مثلا چیه؟ خوندن است که سبب حرکتی بیشتری شطور میشود. یعنی این غلام و این مثلا کنیز بگویم، شطور که لجامش در دستش بود و حالت حرکت که وقتی که حرکت میکرد شطور، یک چیزی میخوند که شطور زودتر حرکت کنه. رسول خدا فرمودن ای انجشه، با شیشه ها مدارا کن. یعنی کنایه از این که زنان لطیف و ضعیف هستند، ممکن است با بشیتاب رفتن شطور بیترسند و بیافتند. یعنی مقصدش این بود که یک کمی مثلا لجام شطور استه کن و آن مثلا اون بیت اون شعر تنخون که زنکو مثلا از شطور نغلتن. یکی دیگه از این مسئله ها، زنی که خدمت رسول خدا آمد و نام شوهرش را گرفت، حضرت فرمودند شوهرت همون است که در چشمانش سفیدی است؟ گفت که نه، در چشمانش سفیدی نیست. آن زد به خانه آمد و این قصه و دوستان را به همسرش تعریف کرد و گفت و در آن حالت مر گفت که آیا نمی بینی که سفیدی چشم من یا سیاهی آن بیشتر است؟ رسول خدا به یک پیرزن و کمپیری که از قبیله اشجع بود فرمودن پیرزنان داخل بهش نمی شوند. بلال حبشی که سیو چهره بود آن پیرزن را ناراحت دید و دوستان را به رسول خدا بازگو کرد. رسول خدا صلی الله علیه و سلم فرمودند که سیاه ها هم به بهشت نمی روند. بلال و پیرزن هر دو ناراحت بودند که ناگهان عباس عمک پیغمبر اکرم که پیری مرد بود آن دو را دید و حال آنها را به رسول خدا بازگو کرد. رسول خدا صلی الله علیه و سلم فرمودند که پیرمردان و موسفید ها هم نیز واردی بهشت نمی شوند. سپس همه آنها را دعوت کرده و فرمودند خداوند متعال پیرزنان و پیرمردان و سیاهان را به نیکوترین شکل برمی انگیزد و آنها جوان و نورانی شده به بهشت داخل می شدند. یعنی اینا از شوخی های بود که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم انجام می دادند. سیره رسول خدا به طور بود که بیارانش اجازت می دادن در حضور مبارک آن حضرت سخنانی تنظام مثلا سخنانی شوخی به کار ببرند. یعنی پیغمبر این طور نبود که مثلا هیچ کس با یاران و دوستان و امتش و اصحابش طوری رفتار نمیکرد به طوری خشین یا عصبی که هیچ کس جرأت نکند در پیش حضرت صحبت بکند. آنها نیز با پیروی از رسول خدا از شوخی های ناپسند پرهیز داشتند، اما از شوخی های پسندیده دریغ نمیکردند. مثلا از جمله نعیمان مثلا شخص یک مرد خوشطبع بود. روز عربی رو با یک مثلا ظرف عسل دید و آن را خرید و به خانه عایشه برد. رسول خدا پین داشت که به عنوان هدیه آورده است. نعیمان رفت و اعرابی بر در خانه رسول خدا ایستاده بود و چون انتظارش طولانی شد صدا زد ای صاحب خانه اگر پول ندارید عسل را برگردانید. رسول خدا متوجه داستان شد و پول عسل را به آن شخص پرداخت کرد. وقتی پیغمبر با نعیمان ملاقات کرد فرمودن چرا چنین کردی؟ گفت دیدم رسول خدا عسل را دوست می دارد و اعرابی هم یک دانه ظرف با عسل داشت. رسول خدا از کاری نعیمان خندیدن و هیچ گونه درشتی و چی نشان از خودش نشان ندادن. انشاءالله در جلسه آینده در باره یکی دیگر از صفت هایی که در موضوع حیا و پاکدامنی رسول خدا است برای شنوندگان بیان می داریم. و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
از آن همراه شما گفتاری سیره نبوی را از صدای خراسان شنیدید که در آن کارشناس محترم برنامه پیرامونی چگونگی جایگاه زنان در اندیشه و رفتار پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم بازگو شد. با امید اینکه همگی ما و شما قدردان زحمت های مادران و زنان باشیم و نیز از آموزه های نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در این زمینه استفاده کنیم. با بخش زیبای در وصف مادران و زنان از حضور شما عزیزان مرخص می شویم. خداوند نگهدارتان.
وقتی بچه بودیم مادرم یک عادت قشنگ داشت. وقتی توی آشپزخانه غذا می پخت برای خودش یواشکی یک پرتقال چارقاش می کرد و می خورد. من و برادرم هم بعضی وقتها مچش را می گرفتیم و می گفتیم ها ببین باز داره تنهایی پرتقال میخوره و میخندید. مادرم هم میخندید. خنده هایش واقعی بود اما یک حس گناه همیشه همراهش بود. مثل بچه هایی که درست وسط شلوغی هایشان گیر میافتند چاره ای جز خندیدن نداشت. مادرم زن خانه بود و هست. زن خانواده بود. زن شوهرش بود. تقریبا همیشه توی آشپزخانه بود. حتی وقتهایی که از سر کار برمیگشت به منزل باز خودش را تند و تند به آشپزخانه میرساند تا برای ما غذا درست کند. وقتهایی هم که میامد پیش ما یک ظرف میوه دستش بود. حتی گهگاهی هم که برای کنترل مادرانه بچه هایش سری به ما میزد دست خالی نمیامد. یک مغز کاهوی دونیم شده توی دستایش بود. یک تکه برای من، یک تکه برای برادرم. مادرم نمونه کامل یک مادر بود. مادرم زن نبود، دختر نبود، دوست نبود. او فقط در یک کلمه می گنجید. مادر. مادرم هیچ وقت هیچ چیز را برای خودش نمیخواست. تا مجبور نمیشد لباسی نمیخرید. اهل مهمانی رفتن و رفیق بازی نبود. حتی کادوهایی که به عناوین مختلف میگرفت همه وسایل خانه بودند. در تمام این سالها تنها لحظه هایی که مال خود خودش بودند همان وقتهایی بود که یواشکی توی آشپزخانه برای خودش پرتقال چارقاش میکرد. سهم مادرم از تمام زندگی همین پرتقالهای نارنجی چارقاش شده ی خوش عطر یواشکی بوده.
ساعت 5:15 دقیقه به وقت ایران، 6:45 دقیقه به وقت تاجیکستان، آغاز بخش سیاسی.
تأکید امام علی رحمان بر نظارت صحیح در مصرف بهینه برق. شمار شهدا حملات رژیم صهیونیستی به نوار غزه 50,933 نفر رسید. و صعود تیم ملی فوتبال نوجوانان تاجیکستان به جام جهانی با غلبه بر تیم ملی فوتبال نوجوانان ایران. به نام خداوند بخشنده مهربان، درود و صلوات میفرستیم بر حضرت محمد مصطفی و خاندان و پاک و مطهر آن حضرت. سلام شنوندگان عزیز، امیری هستم با مشروع خبرهای این ساعت. به طور زنده و مستقیم از رادیو تاجیک صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. رئیس جمهور تاجیکستان در جلسه اول مجلس ملی با موضوع و جوابگری جنایت کشیدن شهروندان برای نپرداختن پول برق توجه خاص ظاهر کردند. رئیس جمهور تاجیکستان محترم امام علی رحمان ضمن سخنرانیش در مجلس ملی مجلس عالی جمهور تاجیکستان درباره نظارت استفاده صرفناک برق، کم کردن تلفات آن، جمع‌آوری مبلغ برقی استفاده شده و پیشگیری هر گونه ظهورات نامطلوب در این جاده تأکید کردند. امام علی رحمان با تطبیق قانون نو تاجیکستان درباره انرژتیکا که تا به سطح جوابگری جنایتی رساندن مسئولیت برای استفاده غیر قانونی و نپرداختن مبلغ برق را پیش بینی می نمایند توجه خاص ظاهر نمودند. ایشان تأکید کردند که طلبات نو باید به مردم خوب فهمانده شود تا که با خبر باشند و رعایت کنند، خود را با مشکلات نو از جمله جوابگری جنایتی دوچار نسازند. نظامیان جمهوری تاجیکستان و روسیه در حرب میدان تمرینات مشترک انجام دادند. در جریان مشق‌های کانتینگنت‌های نظامی روسیه و تاجیکستان در مناطق کوهستانی گروه‌های تروریستی را محو کردند. نیروهای مسلح روسیه و تاجیکستان منطقه های مشترک نظامی را انجام دادند، خبر می‌دهد وزارت دفاع روسیه. مشق‌ها از 7 اپریل در تمرین‌های حرب میدان شروع شدند. مشق‌های حربی با مدالارانی عملی‌های مشترک عملی برای نیست کردن گروه‌های مسلح غیر قانونی تقلید شده به انجام رسیدند، گفتند در وزارت دفاع. گفته شد که جریانات تمرین های کانتینگنت های نظامی روسیه و تاجیکستان در مناطق کوهستانی تمرین های محو گروه های تروریستی را انجام دادند. تمرین ها اساساً مشق ها و گذراندن عملیات های مشترک عاید به نیست کردن دشمن تقلید شده، این چونین اداره کنی واحد ها هنگام حفظ سرحد های دولتی بود. رهبر بلاروس یا گفت که پس از جاری شدن تحریم های غرب ضد مینسک و روسیه، برخی از کشورهایی که عضو EEA آنستند به این اتحادیه توجه دارند. تاجیکستان درباره جمهوری آذربایجان و ازبکستان توجه دارد. در این باره رئیس جمهور بلاروس الکساندر لوکاشنکو در مصاحبه با شبکه تلویزیونی میر اظهار داشت. ای او یک شکل عامل تشکیل اتحادیه ما است. هنوز اتفاق معین وجود دارد، اما در پس از این حمله تحریم ها بر ضد مسکو و مینسک آذربایجان، ازبکستان و تاجیکستان به ما توجه بیشتر ظاهر میکنند. دور اول مذاکرات ایران و آمریکا در مسقط پایتخت عمان عصر روز شنبه برگزار شد. منابع دیپلماتیک گزارش میدهند که فضای گفتگوها مثبت بوده است. از این رو انتظار میرود دو طرف در شرایط مساعدتر مذاکرات را دنبال کنند. برخی رسانه ها هم خبر دادند که دو طرف همه پیشنهادها طرف مقابل را پذیرفتند. در این مذاکرات تیم های ایران و آمریکا در دو سالن مجزا مستقر بودند و از طریق وزیر خارجه عمان پیام های خود را به یکدیگر منتقل می کردند. قبلا اعلان شده بود که اگر دور اول مذاکرات با حسن نیت انجام شود، احتمال مستقیم شدن مذاکرات جدی می شود. ایران و آمریکا موافقت کردند که این گفتگوها در هفته آینده ادامه یابد. پس از پایان بیش از دو ساعت و نیم مذاکرات غیر مستقیم، رئیسان هیئت‌های نمایندگی ایران و آمریکا در هنگام ترک محل گفتگوها با حضور وزیر خارجه عمان دقایق گفتگو کردند. سخنگوی وزارت خارجه موضع‌گیری اخیر وزارت امور خارجه آلمان در رابطه با جمهوری اسلامی ایران را مداخله جویانه و مضرانه خواند و آن را محکوم کرد. اسماعیل بقایی با اشاره به سوء استفاده مستمر آلمان از سازوکارهای حقوق بشری برای پیشبرد اغراض سیاست‌های خود ضد دیگر کشورها از جمله ایران، اقدام این کشور به همراه انگلیس و چند دولت دیگر در ارائه قطعنامه ضد ایرانی در شورای حقوق بشر را در راستای رویکرد گزینشی و معیارهای دوگانه آنها در رابطه با موضوع حقوق بشر توصیف و توصیه کرد. آلمان به عنوان دومین ارائه کننده تسلیحات به رژیم نسل‌کش صهیونیستی در همه جنایت‌ها و نقض‌های فاحش حقوق بشر و بشردوستانه ضد مردم بی‌گناه فلسطین و منطقه شریک است و بنابر این فاقد هر گونه وجاهت اخلاقی و قانونی برای قرار دادن خود در جایگاه دلسوزی برای حقوق بشر است. بقایی همچنین با یادآوری مطالب تاریخی ملت ایران از آلمان برای پاسخگویی به خاطر مشارکت فعال و آگاهانه در توسعه برنامه تسلیحات شیمیایی رژیم سابق عراق که موجب شهید و مجروح شدن ده ها نظامی و غیر نظامی ایران در جریان جنگ تحمیلی شد، به مقامات آلمانی توصیه کرد، چنانچه در ادعای خود راجع به حقوق بشر و عدالت صداقت دارند، با پیشنهاد رسمی جمهوری اسلامی ایران برای تشکیل یک سازوکار حقیقت‌یاب مشترک جهت کشف حقیقت در مورد نقش شرکت‌ها و مقامات دولتی و خصوصی آلمانی در تسلیح رژیم صدام با سلاح‌های شیمیایی که مدت‌ها قبل به سفارت آلمان در تهران تسلیم شده است موافقت کنند. وزارت بهداشت فلسطین در نوار غزه اعلان کرد که شمار شهدای حملات ارتش رژیم صهیونیستی به نوار غزه به 50933 نفر رسیده است. وزارت بهداشت فلسطین در نوار غزه با صدور بیانیه جدیدترین آمار شهدا و زخمی شدگان حملات رژیم صهیونیستی به نوار غزه از 7 اکتبر سال گذشته میلادی تا کنون را اعلان کردند. بر اساس اعلام وزارت بهداشت فلسطین در نوار غزه، در نتیجه حملات ارتش رژیم صهیونیستی به نوار غزه از 7 اکتبر سال گذشته میلادی تا این لحظه 50933 نفر به شهادت رسیدند. همچنین این نهادهای پزشکی فلسطینی بیان کردند که شمار کلی زخمی های حملات ارتش رژیم صهیونیستی به نوار غزه از آغاز جنگ در این باریکه به 116045 نفر رسیده است. این وزارتخانه اعلان کرد که طی 24 ساعت گذشته همچنین پیکر 21 شهید به بیمارستان منتقل شده است. همچنین در این مدت 64 نفر نیز زخمی شدند. همچنین از 18 مرد سال 2025 و در موج جدید حملات به نوار غزه نیز 1563 شهید و 4004 نفر زخمی شدند. هنوز هزاران نفر دیگر نیز در نوار غزه مفقود و زیر آوار هستند. سازمان ملل متحد از اقدامات رژیم صهیونیستی به ایجاد منطقه حائل در نوار غزه ابراز نگرانی کرد. گزارش سرویس بین المللی خبرگزاری صدا و سیما از نیویورک.
محکومیت دستورهای تخلیه مکرر رژیم صهیونیستی برای مردم غزه با هدف ایجاد منطقه حائل. سخنگوی سازمان ملل گفت دستورهای تخلیه دائمی رژیم صهیونیستی نشان می‌دهد که این رژیم قصد دارد مردم غزه را از مناطقی به طور دائمی خارج کند.
40 روز است که اسرائیل کاملا جلوی ورود محموله‌های انسان دوستانه از جمله محموله‌های ضروری پزشکی را به غزه گرفته. این وضعیت جان مردم غزه را به خطر انداخته است. باید فوراً امکان کمک رسانی به مردم غزه فراهم شود.
حملات نظامی عمدی به غیر نظامیان در غزه جنایت جنگی است. علاوه بر این مجازات دست جمعی و استفاده از گرسنگی غیر نظامیان به عنوان سلاحی جنگی هم بر اساس قوانین بین الملل جنایت جنگی محسوب میشه.
کمبود جدی تجهیزات پزشکی در غزه باعث جیره‌بندی لوازم پزشکی در این منطقه شده است. در نتیجه تعداد بسیار کمی از مردم به رغم وضعیت بسیار وخیم سلامتیشان موفق به دریافت درمانهای جراحی و پزشکی می شوند. اسرائیل باید به محاصره غزه پایان دهد.
سازمان ملل در گزارشی اعلام کرد که رژیم صهیونیستی تا کنون دست کم 408 نفر از کارکنان بشردوستانه این سازمان، از جمله بیشتر از 280 نفر از کارکنان آژانس امداد و کار سازمان ملل برای آوارگان فلسطینی را در غزه به قتل رسانده است. علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، سازمان ملل متحد، نیویورک.
کتاب شغال‌ها حرف شعر نمی‌شوند تازه‌ترین اثر اولگروی، نویسنده شاعر و رمان نویس شهیر روسی، با حضور علاقمندان به مکتب سردار سلیمانی و شخصیت‌های سیاسی و فرهنگی دو کشور رونمایی شد. خانه کتاب مسکو رمان جدید اولگروی، نویسنده مشهور روسیه با عنوان شغال‌ها حریف شعر نمی‌شوند، درباره شخصیت سردار شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی را منتشر کردند. اولگروی نویسنده، فیلمنامه نویس، تهیه کننده، فعال اجتماعی، رئیس کمیته پرورش معنوی و میهن پرستانه در اتحادیه کتاب روسیه نویسنده بیش از 90 رمان برای بزرگسالان و بیش از 250 کتاب کودک و نوجوان و خالق مجموعه های پویانمایی محبوب در روسیه و خارج از این کشور است. رمان جدید وی روایتگر زندگی سردار شهید حاج قاسم سلیمانی، فرمانده و ژنرال برجسته ایرانی است. شخصیتی که نامش نه تنها در خاورمیانه بلکه در سراسر جهان شناخته شده و مورد احترام است. رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در روسیه در سخنرانی در این آیین با تجلیل از تلاش های نویسنده و ناشر روس کتاب شغال ها حریف شعر نمی شوند یادآور شد. این کتاب نخستین اثری است که خارج از مرزهای ایران به زبان غیر از زبان فارسی درباره قهرمان ملی ما نگاشته شده است. با موافقت کابینه دولت عراق لایحه تثبیت هشت شعبه به عنوان یک نهاد نظامی مستقل به مجلس این کشور ارسال گردید. گزارش سرویس بین المللی خبرگزاری صدا و سیما از بغداد.
در فضای مجازی این روزها شایعاتی مبنی بر احتمال انحلال هشت شعبی عراق منتشر شد. این شایعه در حالی مطرح شد که برخلاف مدعیانش کابینه دولت و مجلس عراق اقدامات جدی را برای قانونمند ساختن بسیج مردمی آغاز کردند.
خلال الاسابيع الماضيه قدمنا مسوده قانون هيئه الحشد الشعبي الى مجلس الوزراء.
چند هفته قبل لایحه قانون بسیج مردمی را به کابینه دولت تقدیم کردیم و پس از موافقت دولت این لایحه برای تصویب نهایی به مجلس ارسال شد. با تصویب این لایحه عملاً هشت شعبی به یکی از ارگان‌های رسمی نیروهای مسلح عراق تبدیل خواهد شد.
تا کنون دو مرحله برای قانونمندسازی بسیج مردمی در مجلس عراق طی شده است. نخستین بار در سال 2016 بود و نمایندگان ماهیت این نیروی مردمی را در قانون اساسی عراق به رسمیت شناختند. اواخر سال 2024 نیز نمایندگان مجلس در یک جلسه علنی دوبار لایحه 18 ماده‌ای قانونمندسازی بسیج مردمی را قرائت کردند. تا ضمن تأکید بر حفظ حقوق این نیروها، جای هر گونه دخالت خارجی برای غیرقانونی جلوه دادن هشت شعبی را بگیرند. نمایندگان حالا با اتمام قرائت این لایحه قرار است به زودی جلسه ویژه برای تصویب قانون بسیج مردمی برگزار کنند. با تصویب قانون هشت شعبی در مجلس عراق، رسما بسیج مردمی از نظر قانونی هم ردیف نیروهای ارتشی و پلیس این کشور خواهد شد. جلال خالدی، خبرگزاری صدا و سیما، بغداد.
منابع آگاه اعلام کردند که بیش از 30 گروه دسته جمعی در سوریه کشف شد که متعلق به قربانیان حملات اخیر عناصر رژیم تروریستی الجولانی و مناطق علوی نشین در این کشور است. آنها اضافه کردند که طی 3 هفته گذشته برخی نهادهای مدنی موفق شدند خود را به ده‌ها روستا و مناطق در بخش‌های ساحلی سوریه با هدف مستند کردن کشتارهای صورت گرفته ضد علوی‌ها برسانند. این منابع تأکید کردند که در گروه‌های دسته جمعی کشف شده در سوریه پیکرهای صدها تن از علویه‌های دفن شده و بعضن اعضای خانواده‌ها و پدر بزرگ و مادر بزرگ گرفته تا 90 در این گروه‌ها یافته می‌شوند. گفته می‌شود که تعداد پیکرها یافته شده در مناطق علوی نشین سوریه که برخی از آنها سر بریده شده و برخی دیگر به آتش کشیده شده و به 2000 عدد می‌رسند. رسانه‌های انگلیسی به نقل از کایا کالاس مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا فاش کردند. گفتگوها بر سر استقرار نظامیان غربی پس از برقراری آتش‌بس در اوکراین که از چند ماه پیش جریان داشته است به شکست انجامید. البته اصرار کشورهای غربی برای ادامه کمک‌های نظامی به اوکراین همچنان ادامه دارد. گزارش سرویس بین المللی خبرگزاری صدا و سیما از لندن.
رسانه‌های انگلیسی به نقل از کایا کالاس مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا فاش کردند گفتگوها بر سر استقرار نیروهای نظامی غربی پس از برقراری آتش بس در اوکراین که از چند ماه پیش جریان داشته به شکست انجامیده است. البته اصرار کشورها برای تداوم کمک‌های نظامی به اوکراین ادامه دارد.
£450 million.
نشست وزیران دفاع دولت‌های حامی جنگ اوکراین به رهبری انگلیس و آلمان در بروکسل در حالی پایان یافت که به گفته صلح طلبان همچون سال‌های گذشته به جای تلاش برای پایان دادن به جنگ و خونریزی آتش افروزی در دستور کار آنان قرار گرفته است.
انگلیس و آلمان رهبری گروه اقدام برای اوکراین رو در دست گرفتند. اکنون تعهد شد در مجموع 21 میلیارد یورو کمک نظامی به اوکراین اختصاص داده بشه. این حد نصاب جدیدی برای کمک نظامی به اوکراینه. ما همچنین در صدد کمک به خط مقدم جنگیم.
دولت انگلیس در این نشست در حالی از هزینه کرد 450 میلیون پوند دیگر برای تداوم جنگ اوکراین خبر داد که به تازگی دولت انگلیس به علت کسری بودجه و بدهی اعتبار خدمات اجتماعی و حتی بودجه معلولان را به طور بی‌سابقه ای کم و یا قطع کرد که موجی از انتقادها و تظاهرات را در برابر ساختمان دولت و مجلس انگلیس در پی داشته است.
این کار قطعاً سنگدلانه است که فقط به کشتار مردم منجر میشه، در حالی که بسیاری از فقیران و معلولان برای ادامه زندگی به کمک‌های دولتی محتاجند. دولت با قطع بودجه معلولان به فکر افزایش بودجه نظامی و تشدید جنگ.
دولت انگلیس همزمان با کاهش بی سابقه بودجه نیازمندان و معلولان بیش از 5 میلیارد پوند بر بودجه نظامی این کشور افزوده، روی کردی که به دور تازه اعتراض‌های مردمی به سیاست‌های دولت منجر شده. مجتبی قاسم‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، لندن.
شنوندگان عزیز، با خبر ورزشی همراه ما باشید. منتخب نورسان تاجیکستان با جام جهانی 2025 راحت گرفت. غلبه بر تیم ایران امکان داد که در گروه دی مقام اولش را اشغال کند و راحت جام جهانی 2025 را به دست آورد. دسته منتخب نورسان تا 17 سال تاجیکستان به دور 4/1 نهایی جام جهانی آسیا 2025 راه یافت. با اطلاع فدراسیون فوتبال جمهوری تاجیکستان، دسته ما در دور نهایی مرحله گروهی جام آسیا 2025 در گروه دی با حساب 3-1 بر تیم ایران غلبه کرده است. منبع توضیح داد که این غلبه به تیم تاجیکستان امکان داد که در گروه مقام یکمش را اشغال کرده راحت جام جهانی 2025 را که ماه نوامبر در قطر برگزار می شود به دست آورد. شنوندگان گرامی، این بود مشروع اخبار این ساعت که به طور زنده و مستقیم از رادیو تاجیک صدای خراسان به سمع شما رسید. اما در بخش سیاسی برنامه تحلیل سیاسی از همکارمون تقدیم حضورتو میگردد.
تفسیر سیاسی روز.
دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا با عقب نشینی از جنگ تجاری خود با جهان اعلام کرد که اعمال تعرفه را به مدت 90 روز به حالت تعلیق در می آورد. اما اقدامات تقابلی با چین و نرخ تعرفه ها بر کالاهای وارداتی این کشور به خاک آمریکا را به 125% افزایش می دهد. ترامپ روز چهارشنبه یک هفته پس از جنگ تجاری و تعرفه ای علیه کشورهای جهان گفت که او اعمال تعرفه را به مدت 90 روز موقتا متوقف میکند و تعرفه متقابل در این دوره را به 10% کاهش داده که این تمهیدات فورا اجرا میشود. رئیس جمهور آمریکا گفت بر اساس به احترامی که چین به بازارهای جهان نشان داده است، من از این طریق تعرفه را که آمریکا برای چین جاری کرده است به 125% افزایش میدهم که فورا اعمال میشود. و مدعی شد که بیش از 75 کشور با نمایندگان ایالات متحده از جمله وزارت‌های بازرگانی و خزانه‌داری برای مذاکره در مورد راه حل درباره موضوعات مورد بحث در رابطه با تجارت، مانع‌های تجاری، تعرفه‌ها، دستکاری اسعار و غیر پولی تماس گرفتند و به هر شکل این کشورها علیه ایالات متحده اقدامات تلافی‌جویانه انجام نداده اند. تعلیق 90 روزه تعرفه های تجاری شامل مواردی که در قبال کانادا و مکزیک جاری شده است نخواهد بود. این موضوع توسط کاخ سفید به طور رسمی تایید شده و تاکید شده است که این کشورها همچنان تحت تاثیر تعرفه های سنگین قرار دارند. تعرفه های فولاد، آلومینی و خودروها بدون هیچ تغییر باقی میماند و هیچ تصمیمی برای کاهش یا تعلیق این تعرفه ها اتخاذ نشده است. این تصمیم ترامپ با وجود افزایش تعرفه بر واردات از چین منجر به واکنش مثبت در بازارهای آمریکا شده است. با تعلیق تعرفه ها توسط ترامپ تمام بازارهای جهانی رشد کردند و بازارهای بورس نیز سبز شدند. از جمله پس از توقف تعرفه ها بیش از 4 تریلیون دلار به بازار سهام آمریکا اضافه شد. در پی تصمیم ترامپ برای توقف اعمال تعرفه ها ارزش سهام شرکت های از جمله انویدیا، اپل، تسلا و مایکروسافت بین 7.8% تا 13% افزایش یافت و موجی از رشد را در بازار ایجاد کرد. با موجی جدید رشد بازار شاخص بورس نزدیک 8% افزایش یافت. اقدام ترامپ واکنش به بحران بزرگ است که در پی اعلام تعرفه های جدید در بازارهای مالی ایالات متحده و سایر کشورهای جهان رخ داد و منجر به زیان 9.5 تریلیون دلاری شده است. و واکنش منفی همه کشورهایی که تعرفه های جدید علیه آنها اعلام شد نیز در تجدید نظر رئیس جمهور آمریکا مؤثر بوده است. در این زمینه فریدریش میرس نامزد صدر اعظم آلمان گفت توقف 90 روزه تعرفه ها از سوی ترامپ نشانه است از این که رویکرد متحد اروپا درباره تجارت تأثیر مثبت داشته است. او خواستار تجارت بدون تعرفه میان آمریکا و اتحاد اروپا شد. در عین حال مستثنا کردن چین از اعمال تعرفه های جدید و حتی افزایش آن به 125% نشانه عزم ترامپ برای به اصطلاح به زانو درآوردن پکین در زمینه تجاری و تحمیل شروط مد نظر آمریکا به چین در زمینه مبادلات اقتصادی و تجاری است. البته واکنش چین به تعرفه های جدید ایالات متحده قاطع و متقابل بوده است. چین روز چهارشنبه اعلان کرد که تعرفه های جدید خود را بر کالاهای آمریکایی به 84% افزایش می دهد و وعده داد که در جنگ تجاری با آمریکا تا پایان مبارزه خواهد کرد. به نظر می رسد ترامپ در حال جنگ تجاری با چین با عنوان رقیب اصلی اقتصادی و تجاری امریکا است. با لغو 90 روزه تعرفه ها در حال یارکشی جهانی علیه چین است. احتمالاً اقدام بعدی ترامپ اعلام این امر خواهد بود که هر کشور کنار امریکا علیه چین بیستد تعرفه نمی پردازد. ترامپ مدعی شده که هر کشوری که تعرفه های تلافی‌جویانه را علیه ما جاری کند بلافاصله با عوارض جدید بسیار بالاتر از تعرفه های فعلی روبرو می شود. هرچند بازارهای سهام جهانی از زمانی که ترامپ تعرفه های جدید را علیه 180 کشور اعلان کرد و دلیل هشدارها درباره رکود اقتصادی در سقوط آزاد بوده اند. اما ترامپ مدعی است این یک انقلاب اقتصادی است و ما پیروز خواهیم شد. محکم بنشینید زیرا مسیر آسان نخواهد بود، اما نتیجه نهایی تاریخی خواهد بود. با وجود لفاظی های ترامپ و ادعای او درباره آثار مثبت تعرفه های جدید برای آمریکا، با این حال جنگ تعرفه ترامپ موجب بروز رکود در اقتصاد آمریکا، بحران در تجارت جهانی، تورم و از میان رفتن زنجیره های تامین کالاها و محصولات در سطح جهانی، کند شدن رشد اقتصادی، افزایش هزینه ها و بروز جنگ تجاری بین اقتصادهای بزرگ دنیا با آمریکا خواهد شد. همچنان که اکنون مقدمه این امر با تشدید جنگ تعرفه‌ای بین آمریکا و چین پدیدار شده است.
شنوندگان ارجمند، در پایان مجمع خبر از رادیو تاجیک صدای خراسان توجه شما را به خلاصه خبرهای مهم جلب میکنیم. تاکید امام‌علی رحمان بر نظارت صحیح در مصرف بهینه برق. شمار شهدای حملات رژیم صهیونیستی به نوار غزه به 50,933 نفر رسید. و صعود تیم ملی فوتبال نوجوانان تاجیکستان به جام جهانی با غلبه بر تیم ملی فوتبال نوجوانان ایران. از اون شنونده از این که ما را در این مجمع خبری از رادیو تاجیک صدای خراسان همراهی کردید از شما سپاسگزاریم و خداوند مهربان یار و نگهدارتان باد.
زبانی نه هم نوایی تا بگویم من ز عشقت حکایتی، نه مهربانی نه چاره سازی تا کنم از سوز پنهان شکایتی شکایتی. نوای مریبی نوای تو بلای مریم و تلای تو، سرود منی چنگ بود منی وجود منی تار پود منی. منم غباری به کوی تو، منم که مستم به بوی تو به بوی تو. من که در دام هلاک افتادم، من که چون اشکی به خاک افتادم، عاشقی دیوانه ای سرد جانم، بی دلی بی حاصلی بی آشیانه.